أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من يطع الرسول فقد اطاع الله و من تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا و يقولون طاعة فاذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. این آیت داشتید که در آیه 78 و 79 سوره مبارکه نساء حضرت رب العالمین اون روحیه‌ای رو که در آیه 60 بابش روا کردن هنوز دارن روش به اصطلاح پدیدار شناسی میکنن، پدیده را نشونه ما میدن. آیه 59 باب فوق‌العاده‌ای رو باز کرد که به حمدالله رفقا همراهی کردن که فرمود اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اونجا بحث شد که اصلا محال است یه مکتب الهی به صرف یک تئوری یا حرفای خوب بتونه بماند و تقضیه کند. نمونه کامل اون تفکر باید در انسانهایی که عین تحقق و تعین اون مکتبن وارد تاریخ بشه. لذا اگه می فرماد اطیع الرسول و اولی الامر، داره می خواد بگه که کنار اطیع الله یک جریانی را باید نگه دارین و اون انسانهایی است که اگر اطاعتشون بکنین در واقع قرآن رو اطاعت کردین. و بعد بابی رو با کرد اونجا که یه عده‌ای هستن در آیه 60، یه عده‌ای هستن که اینا نه، میگن ما وحی رو قبول داریم اما دستوراتی که رسول خدا میفرماد رو نه، ما رو دستورات پیامبر و خود پیامبر خیلی نیاز نیست که بمانیم. بحث شد، حالا برمیگردیم. ولی حالا ببینید در آیه 78 دوباره میخواد بگه پیامبر اینا یه عده‌این که میگن اصلا پیامبر اومد که این درد سر درست شد. این تیکش رو که باید بحث کنیم، یقولو حاضهی من عند الله و انتصب هم حسنتون، وسط آیه 78 نگاه کنیم، و این تصب هم حسنتون یقول و حاضه من اندلا و این تصب هم سیعتون یقول و حاضه من اندلا. مدن یقه کیا میگیرن؟ میگن اگه چیزا خوبی اومد میگن خدا کمک کرد، اما مشکلات که پیش میاد میگن تقصیر پیامبره. ریشه دارتر مطلب و نگاه کنید که اینا نمیتونن با رهبر الهی کنار بیان، اینا با تئوری دینی کنار میان. خیلی عجیب است این کمکی که قرآن به ما میخواد بکنه. اینا حاضرن قرآن رو بپذیرند اما رهبری پیامبر رو نمیپذیرند. همش مسئله دارن. یادتون بیارم مثلا آیه 64 دوباره اونجا میگه چرا اصرار داره؟ آیه رو نگاه کنین، آیه 64 چون قبلش اینا گفتن که نه ما تعبیر این بود آیه 61 و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول رأیت المنافقین چی؟ یصدون عنک. منافقین میان تو را میخوان منصرف کنن از جامعه، یعنی جامعه را از تو منصرف کنن. دقت کن دست بعد در آیه 64 میگه فایده نداره و ما ارسلنا من رسول الا لیوتا به اذن الله، پیامبر فرستادیم که اطاعت کنند، احترام کنند، اونا بذارن. بعد اومد در آیه 70 69 دوباره تاکید میکنه من یوت الله و رسول و اولائک الذین من انعم الله، که اونجا بحث شد چرا پای رسول. خب ممکنه بگه خب همون اطاعت از خدا که یعنی رسول هم حرف خدا رو میزنه. نه نه، هم خدا هم رسول. من دوباره نمیخوام برگردم، ولی خود من تحمل اینا دارم که سالها بشینیم با هم بحثی تاریخی بکنیم که اگر اسلام اسلام نجات دهنده است، به دلیل همین آیات باید کنار وحی رسول الله مطرح باشه. حالا شما اقلش شما نظریات اهل سنت ببینید، نهایت ارزشی که بر از رسول خدا قائلن میگن وحی آورده است و سلام. این که خود پیامبر اولا معصوم باشه میگن نه، اسمت پیامبر در حدی است که وحی آورده است، بقیه اسمت را هم اکثرا قبول نداره. خلا این چرا داره اینقدر تاکید میکنه؟ خدا کنه بشه یه خوده و هم دیگه حرف بزن. بعد اگه دقت کردید حالا اینجا میگه که پیامبر این جریان اومده میگه که چیه؟ هرچی خوبیه مال خدا. خدا میگه خوبه، میگه ولی هرچی درد سر داری مال توه. و ان تصب هم سیعتون، اگه به اینا درد سر برسد یقول حاضر من اندک. خب شما اینا ساده نگیرید، یعنی اینها برای یک دین جایی برای پیامبر قائل نیست. اینا باید آسیب شناسی کرد. دوباره برمیگردم، حالا حیفه که باب بحث باشد قفلت بشه ازش. آیه 60 رو دوباره نگاه کنیم، بلدین چند بار من آیه 60 رو خدمت رفقا بحث کردم. آیه 60 بعد از چه آیه اومده؟ آیه 59. آیه 59 بحث چه داره وسط میکشه؟ اطیعوا الرسول، اطیعوا الله که معلومه بحثش، چرا جدا کرد اونجا؟ الحمدلله علامه طباطبایی خیلی خوب، چرا دو تا اطیعو داریم اما اطیعو اول الامر نداریم؟ اطیعو الله، اطیعو الرسول، اما نه اطیعو اول الامر و اول الامر منکم. اینا بحثای شده است، نمیخوام وقت داره. پس آیه 59 رو داشته باشیم. حالا یه مرتبه در آیه جس میگه علم تر الالذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک، میگه ندیدی کسایی که فکر میکنن ایمان آوردن؟ به چی ایمان آوردن؟ به اونچه که تو آوردی و به اونچه که پیغمبر آوردن. اما چی؟ یریدون ان یتحاکموا الی طاغوت، اما نظر کیا میخوان در داوری ها؟ طاغوت را. و قد امروا ان یکفروا بهی، در صورتی که بهشون دستور داد که چی بشن؟ کافر بشن به طاغوت. دستوری که دادند رو کی نمیذاره؟ دستور پیامبر، دستور خدا درست انجام بشه؟ جریان نفاق که آیه 61 میگه، میگه منافقان که میان وسط. ما اونجا عرض کردیم این مذهبیایی که پیامبر رو نمپذیرند کافر نیستن، نمیخواد بگه کافرند، میگه جریان نفاق رو اینا فعاله. خب تکرار بحث، عذر میخوام جلو یه بحثه، چون میخواییم آیه 78 رو دقت کنیم روش. اینجا میفرماد که این جریان تا اینجا مسئله دارد با تو که کارای خوب پیروز بشین، میگن خب خدا پیروزمون کس، یعنی اینا جزء جبهه پیامبرن، قبلا بحث شده است، حالا بعدا بحث شده، ولی اینا آنی که شکست بخوریم برفض یه جریانی پیش بیاد، میگن خب بی مدیریت پیامبر بود، پیامبر خراب کرد. و حالا ادامه آیه کمک میکنه که ببینید ما این آسیب شناسی را اگه درست نشناسیم هیچ وقت از دینمون استفاده‌ای که باید بکن نمی‌کنیم. خب حالا بعدش فرمود قول کلون من اند. خیلی خواهش میکنم آیه رو با من ادامه بدین. میگه پیغمبر بگو خیر اینطور نیست، همه این جریان دست خداست. اونجا که شکست خوردید، اونجا که پیروز شدید، اونجا که بله همینه، اونجا که تحریم میشید، اونجا که نمیشید، همش دست خداست. به چه معنا دست خداست؟ خودش گفته است. فمالها اولئک القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. چشون شده است این مرد، این قوم که نمیتونن این چیز جدید رو بفهمن. فقه تفقه دیگه، میدونید دیگه، چشون شده است که گویا نمیتونن این مسئله جدید رو بفهمن. که عرض کردیم این مسئله جدید چیز حضور تاریخی اسلام، جریان‌های دینی ما داریم که اینها عبادت هم میفهمند، نمازم مطابق روش بت پرستی دیگه نمیخونم. به سوال سقیفه را زدم، سقیفه نمازش نمازی است که پیامبر گفته است، روزش روزی است که پیامبر گفته است، اما ادامه فرهنگیش ادامه فرهنگ جاهلیت است در مقابل قدیر. این خیلی آیه عجیب است. این آیه رو همطور هایی بعد نگاه کنید. فمال ها اولا القوم، چشون شده است این قوم که انگار لا یکادونه، اما انگار بد نیست، انگار هیچی نمی فهمن از این مسئله جدید. بابا تاریخ جدید اومده است، جهان جدیدی را اسلام جلو شما گذاشته است، هنوز بر مرز جاهلیتید. که در مرز جاهلیت چی بود؟ قبول داشتن خدا را، اما نبوت را قبول نداشتن. اینو زیاد خونده دیگه، من نباید تکرار کنم. مشکل جاهلیت نبوت بود، وگرنه خدا را که قبول داشتن دیگه. حالا نبوت یعنی چی؟ یعنی حضور یک عقیده متعالی در تاریخ. یعنی نبی میاد چه کار میکنه؟ نبی میاد دین خدا رو وارد تاریخ میکنه، جهان جدیدی رو روبروی ما میگذاره، انسان جدیدی رو روبروی ما میگذاره، جهان کفر، جهان جاهلیت، جهان ما نیست، گذشته است. اینا اینجا مسئله دارند که میگن که تو اومدی که این درد سر درست شد. راستم میگن، چون اینا بر اون افق جاهلیت زندگیشون رو تعریف کرده بودن. حالا در افق جدید حالا میرسیم، حالا در افق جدید انسان ها یه معنی دیگه میدن. مجاهد و غیر مجاهد فرق میکنه، مؤمن و غیر مؤمن فرق میکنه، ریختن به هم. مولوی جا قشنگ میگه، میگه پیامبرا را دمگن، بابا ما داشتیم زندگی میکردیم، تو اومدی زندگی ما را ریختی به هم. توتیه چیش چی یادم رفت، نقل و شکر بودیم ما زندگی خوبی داشتیم، زندگی کم مرغ مرگ اندیش گشتیم از شما، حالا ما دیگه باید به مرگ فکر کنیم، کوچی گناه چی ثوابه، چرا همچی کردین با ما؟ این خوب داشته باشین، هرچی هم بمونیم ضرر نمی کنیم. که فمال ها اولا القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. اینا چشونه که هنوز در توهم گذشته به سر میبرن. برمیاد از این آیه یا نه؟ ببینید حدیث، یعنی حدیث یعنی چیز جدید، یه چیز نو. میگه چشونه که اینها نمیتونن این چیز جدید رو متوجه بشن. وقتی این چیز جدید رو با خود آیه ربطش بدین، مربوط به چی میشه؟ حضور پیامبر. میگه پیامبر تو رو نمیفهمن. خب اون قسمته که مدعیان که میفهمن، میگن هر چی که خدا بکنه خوبه، پس رو اونجا مسئله ندارن. رو چی مسئله دارن؟ با حضور پیامبر. حضور پیامبر چی را به تاریخ به ما داده است؟ خدا را که اینا قبلا به ظاهر داشتن، تاریخ اسلام رو به ما داده است، جهان جدید رو برای ما آورده است. اینا تاریخ جدید را متوجه نمیشن. مثل امروز هم همین طوره دیگه، اینا رو تکرار میکنم، خودم هم اذیت میشم. مگه امروز ما همینا نداریم که بعضیا نمیفهمند با انقلاب اسلامی یه جهان جدیدی به وجود اومده است؟ حیفه که ما اینا رو متوجه نشیم. معنای انسان عوض شده است و چون ما متوجه این مسئله نیستیم فکر میکنیم که همین عباداتمون عباداتی است که اسلام گفته است. نه، اسلام امروز در تحقق جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی اسلام است. این خب حالا تو دل این انقلاب اسلامی باید بقیه چیزا معنا بشه. میگه خب حالا پس هنوز دارم تو آیه مقدمه میچینم برای آیه بعدی که میفرماد که پیامبر اینا مشکلشون این است که در توهم گذشته به سر میبرن، متوجه حضور جدید نیستن به نام اسلام و نبوت. خب حالا میگه ما اصابک من حسنه، خیلی حالا قشنگ شده، فما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسی. حالا تو این شرایط قبوله، اگر که وارد اسلام شدید پذیرفتین تاریخ جدید رو، حالا هر چه خوبی است به خاطر تاریخ جدید اسلام است، به خاطر انقلاب است، و هر چه بدی است به جهت آن است که خودتون هماهنگ نیستین با اسلام و انقلاب. دقت کن، فهم نفسه آینه تو دل خود فضای تاریخیش باید معنی کرد. اینا وردنده بیان بیرون میشه یه بحث اخلاقی ساده، ولی آیه خیلی بالاتر از این حرف هست. حالا دلیلم حالا آیه بعدی رو هم کمک میکنه. حالا آخر آیه دوباره ببینیم، و ارسلنا کل ناس رسولا، دوباره چی اومد وسط؟ نبوت رسول. دوباره برگیم به آیه 59. از آیه 59 تا حالا هنوز حضرت حق داره این مسئله رو برای ما روشن بکنه. حالا میرسیم دوباره آیه بعدی هم دوباره بحث رسول است. میگه که پیامبر خودشون میدونن ما تو را به عنوان رسول آوردیم. رسول یعنی چه؟ یعنی کسی که از طریق حضرت حق آمده است به حکم کل یوم هو فی شأن تا یوم جدیدی را به شما بدهد. یوم دیروز شما مال دیروز شماست، این یوم جدید شأن جدیدی میخواد. تو اومدی که به اینا بگو من رسول خداوم، به شما این پیشنهاد را دارم. بعد میگه منم پشتیبانیدم. از کجا در آوردم منم پشتیبانیدم؟ و کفا بالله شهیدا، یعنی آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه. در میاد یا در نمیاد؟ یعنی خدا کافی است برای اینکه شاهد رسالت تو باشه، یعنی کمکت میکنه، نمیذارد رسانه ها تو را بایکوت کنن به قول امروزی ها. نه، مأموریتی که به تو دادیم مأموریتی است که خودمون شاهد میشیم برای حقانیت تو. من خیلی دلم میخواد رو این بمونید. شما گاهی میگون که خب یعنی این همه دنیا دارد ضد ما حرف میزنه. همه دیروز دیدم عزیزانم تو این برنامه افقی عصر جمعه نکته میگفتن، خوب بود، ولی نه، این آیه رو هم باید کنارش بیارن. حرف این بود که مثلا اینا شدیدن تو دنیای رسانه‌ای جا انداختن که نه ما راست تروریستیم و تروریست پروری. خب یه طرف قضیه است، راست هم میگن، ولی این آیه رو چه کارش میکنیم؟ مگه اینا همش تلاش اینا نمیکنن؟ ولی نه، خدا در لحظه های صحنه ثابت میکنه. نه، دیدیندم که خود درگیری ما با داعش چقدر تبلیغات دشمن را که ما را میخواستن یه تروریست جلوه بدن یا غیر معادلات جهانی داریم کار میکنیم، همش به هم خورد. حالا میرسیم میگه پیامبر تو محکم در مسیری که شروع کردی بایست، کار حل میشه. اینا بخوایم در آیه بعدی بگیم، ولی من خواهش میکنم دوباره آیه را نگاه کنی که تو دل آیه 78 باید 79 رو نگاه کنی دیگه. من عذر میخوام تکرارش نمی کنم. حالا میام سر آیه 80 که میگه پیامبر ما تو را فرستادیم که رسول ما باشی. خب حالا این قصه شروع شده است، این تاریخ شروع شده است که چی؟ من یطیر رسول فقد اطاع الله. اینا میخواستن چه کار کنن؟ میگن نه، پیامبر از خودش یه تصمیمی میگیره. یعنی حرفا یعنی چه؟ در شرایطی هستید که سخن خدا در بیان رسول خدا ظهور کرده است. من همجام بگم نمیدونم با هم دیگه میتونیم به توافق برسیم یا نه، یعنی واقعا شما بدبین نیستین به این جریانهایی که منهای حضور نایب امام زمان یعنی ولی فقیه عصر حاضر بابه امام زمان جدا با میکنن. من از بدبینا، اگر امام زمان هست در مظهر نیابتش ما باید ارتباط برقرار کنیم. بله ایشون به قول خودشون هم خاک پای وجود مقدس حضرت هم نمیشن، اما در سیر رجوع به امام معصوم ما باید نایب امام معصوم را بیابیم. خب حالا شما بفرمایید که اگه کسی بوی امام زمان از نیابت ایشون نمییابد، امام زمان را چطوری میخواد بشناسه؟ خب سوال دیگه، آخه باید ما به دیدان باشد که باشد شه شناس تا شناست شاه را در هر لباس. یعنی شما چه تصوری از وجود مقدس حضرت امام زمان دارید که حالا در اون تصور این نحو مدیریت و ولایت ایشون را میتونیم غیر اون ببینیم؟ من نمیدونم چطور غیر اون ببینیم. همه اون چیزایی که ما سراغ داریم از امام زمان به نحو نازلش رو ما الان در نیابت ایشون میبینیم. خب اینجاست که این خطر پیش میاد که نه ما یه امام زمان قبول داریم که با هیچکی نیست. این عین همون خدایی است که هیچ ربطی به رسول نداره. خدایی که هیچ ربطی به رسول نداره چقدر خداست؟ طبق آیات هیچ. خدا در مظهریت رسولش خداست. آیه رو میخونیم ببینیم حوصله داریم. من یوت رسول، دوباره باید به تمام آیات قبلی برگردیم که تاریخ شروع شده است که این تاریخ اسلامی آورده است با شخصیت پیامبر. حالا اگر کسی اطاعت از رسول بکند تاریخ اسلام براش تاریخ حقیقی است. و من تولا، حالا اینجا شده، فما ارسلناک علیهم حفیظا. پیامبر اگر که پش کنند تو هیچ کمکی نمیتونی به اینا بکنی. چرا؟ چون در راستای رسالت تو به اینا خدمت میشه کرد. منهای رسالت تو، منهای ظهور نبوت، منهای حضور تاریخ اسلام، اینها اگر هرچی هم میخوان عبادت کنن فایده نداره. دوباره برگردید، اینا هم گفتن ما خدا را قبول داریم. ببین آیه را، آیه دوباره 60 بخونم. الم تر الالذین یزعمون انهم آمنوا به ما انزل الیک. اینا فکر میکنن که به وحی ایمان دارن. میگه که پیامبر اینا اگر که از تو پشت به تو پشت کنن، نه به وحی پشت کنن، هیچ گیرشون نمیاد، هیچ کاری تو براشون نمیتونی بکنی. چقدر ما باید می بحث کنیم؟ عرض کردم یه بار واقعا یک متاسف هم اینجور باید داره. یه هگل میخواد 50-60 سال بشینه راجع به حضور تاریخی یه اسلام حرف بزنه. اون برای خودش خیلی زحمت کشیده است، ولی ما نتونستیم معنی حضور تاریخی اسلام را که با نبوت معنا میده نه با صرف شریعت معنی کنیم. ما فکر میکنیم صرف شریعت یعنی همین دستورات دینی، این اسلام است. خب چرا آیه 60 اومد وسط که بگه نه این اسلام نیست؟ اینا به چی ایمان دارن؟ به اون چه به تو نازل شده ایمان دارن. و ما انزل من قبل که، به پیامبران قبلی هم ایمان دارن، اما میگن تو کار نمیخوام، بی پیامبر میخوام دینداری کنیم. میگه نه، من یوت رسول فقط اطاع الله. دین شریعتی که پیامبر به عنوان شخصیت مدیر، نه شخصیت آوردن وحی، اینا در آیه 59 عرض کردیم، اونجا که میگه اطیع الله از کی پیروی میکنن؟ از وحی پیامبر، اما به اعتبار وحی. چرا اطیعوا الرسول اوو؟ اگر اطیعوا الرسول همون اطیعوا الله است، همون حرف هاست که پیامبر، همون حرف خداست که نباید اطیعوا الرسول میبود. پس دو تا جریان باید کنار هم باشد، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. ولی چرا اولی الامر اطیعوا نبود؟ برای که اولی الامر هم ادامه همون رسوله که بحثش شد. از خیلی خسته دور میکنم، خیلی حساس از قضیه، منم ندارم نیست، من واقعا هم از خدا دلم میخواد که بتونم کمک کنم اینو بابش باک کنم و خودم هم حس میکنم ناتوانم. این حسی هم نیست که هنوز ما به همچی فکری فکر نکردیم که شریعت منهای نبوت، شریعت میخوام نبوت حرفم رو پس میگیرن، چون نبوت یعنی همون چی؟ وحی. شریعت منهای شخص رسول یا شخص اولی الامر اصلا نیست. شریعت یعنی اطاعت از خدا، اطاعت از خدا در ازای اطاعت از رسوله. کدوم رسول؟ رسولی که وحی آورده است یا رسولی که کنار وحی خودش هم نقش دارد؟ نباید دوباره تکرار بشه. خب حالا البته دوباره میاد اینا رو نشون میده. من نظرم است و من تولا فما ارسلناک علیهم حفیظا بیش از این که من گفتم حرف داره، خیلی اجمالی گفتم، دوباره یک کمی تکرار میکنم، اما بعدنا باید با هم فکر کنیم که پیامبر تو منهای خودت، منهای حضور تاریخی خودت به صرف شریعت نمیتونی اینا رو نجات بدی. اگه تونستین این از این آیه دراری دقیق میشه دا. از کجا گفتم؟ برگردوندم به آیه 59 و اون چند تا آیه ای که عرض کردم، به خصوص آیه 70 که قبل از آیه 69 و 70، اونجا ما یه بحث مفصلی رو این قضیه داشتیم. خب میگه اینا چه تیپی هن؟ خوب دقت کنید، چون مخبی که از بگوید عجب اینا منافق هم، میگه نه اینا منافق به یه معنا نیست. اینا تو جلسه میگن چشم رسول الله، میرن بعد از جلسه برای خودشون تحلیل دارند، تحلیل دارن. منافق جدا گفته است، اینا نفاق به اون معنایی منافق ما اینجور معنا میکنیم که یعنی اینا اصلا این تمدن و این تاریخ اسلامی را قبول ندارن، عهدشون عهد جاهلیته. اینا اومدن قلبشون قلب جاهلیته، اما نه، یه عده هستن دین قبول دارن اما نه در حد رهبری نبی، نه رهبری پیامبر، بلکه در حد همون وحی. آیه رو میخونیم و یقولون طاعتو، میگن چشم طاعتو. فاذا برزو من اندک بیت طائفه منهم غیر الذی تقول. اما وقتی میرن پیش خودشون حرفای میزنن، پیش خودشون یعنی بیتوته میکنن، چه تعبیر خوده علامه هم همین است دیگه، برنامه شبانه داشته باشن، تو برنامه شبانشون چیزی دیگه میگن. با توجه به اینکه اینا ایمان به وحی دارن، پس اینا معلومه که رو رسول الله حرف دارن، قبول ندارن پیامبر را باید تماما اطاعت کرد، ولی جلوی پیامبر هم میگن چشم طاعتو. دقت کنید چه آیه عجیبی جلوتون گذاشته است. زود شما میتونید راحت بشین میگن منافقه و میرن بکارتون. اینا بی فکری میارد این گاهی این جملات، نه باید اونچه قرآن میگه دقت کنید، تا وسیع تر از اون که راحت آدم فکرش راحت کنید. اینا هم بی خودن، بخواهید نخواهید، قبلا عرض شد به شواهد قرآن، اینا در جامعه هستن و باید ببینیدشون. عوض میخوام من دوباره برگردم، گاهی من نظرم از به رفقا گفتم، گفتن آخه چرا اینو میگید؟ گفتم من این آیه را میگم اما گوش نمیدید. بعد یکی از رفقا گفت آخه ما گوش میدیم. گفتم نه، چون مسئله نیست، چون مسئلهش نیست آیه گوش نمیده. من چند بار تکرار کردم اونجا که آیه هم آیه 76 و این حرفا، به خصوص 77، که بابا اینا را شما چند بار قبلشن، چند بار بعد اینا را شما نمیتونید بگید نمیخوایمشون. اینا میان، حتی یعنی میانن تو جبهه، یادتونه آیه را، ولی بعد به فکر چی میان؟ به فکر قناعه. میان با بچه ها جنگ میکنن. و بعدم که یادتونه گفت اگه چیزی هم گیرشون اومد محل به بچه حزب اللهیان نمیذارن، فقط چیزا رو میبرن. میگه یه عده اینجوریان. حالا شما میخوان بفرمان آقا حالا این تیپ چه جنسی هم؟ میگه اینا رو رهبری حرف دارن، رهبری قدسی دینی. صلوات داره میگه یه عده اینجوری هند. وقتی تنهان غیر لدی تقول، اون چه به تو گفتن، نه غیر لدی لا غیر تقول مثلا قال الله. بعد خدا ادامهش نیست والله یک تو با ما یو بیتو. خدا اینجور معنی کنی، خدا این مسئله را نادیده نمیگیرد. خیلی دقیق است این حرف، چون شما میدونید که بعضی موقع من و شما یه خطاهایی میکنیم خدا میگذره. قبول دارید؟ بالاخره میگه نه اینا بچه مسلمان. میگه این مسئله نیست که بگذریم. تعبیر چیه؟ والله یک تو با ما یو بیتون. خدا معنی ظاهرش نیست که ثبت میکند اون چه که اینا شبانه میگوین، ولی این معنی میده. یعنی این مسئله نیست که بشه چشم پوشی کرد، این یه ضعف خطرناک است، این یه ضربه است دارت میزنه. بعد میگه پیامبر تو نسبت ده با اینا چه شکلی بکن؟ فاعرض عنهم، اینا رو ازشون اعرض، فاصله بگیر. یعنی اون قبلش هم فرموده بود، یعنی یه کاری بکن که به اسم اینا تموم نشی. الان یکی از حساسی ترین بحثای ما اینه که رهبری چه کار کنه که این جریان رهبری خرج نکنه. یه تو یه خیال کن بگو من انقلابی هم، من هرچی دیگه رو باقیش، بالاخره من از اینا نیستم. نه اینکه چون قبلش گفت و از هم یادتونه گفت نصیحتشون هم بکن، هم آدم از اینا فاصله بگیره، هم میگه که اینجا میفرماد فاعرض عنهم و توکل علی الله. ولی بدونی که اینا هرچی هم زیاد باشند و حجمی هم داشته باشند و نمیدونم کانالاشون هم پر کاربر باشه، اینا نمیتونن تو این تاریخی که اسلام اومده از نقش آفرین باشن. هم تاریخ رو نگاه کنی هم حالا نگاه کنی، نایخده بحث میخواد. ببینید یه وقتی که ابو سفیان خیلی تلاش کرد که تاریخی که با حضرت محمد صلوات الله علیه و آله ظهور کرد نیاد در صحنه، خیلی تلاش کرد، یه مخی هم بودن این خانواده، ولی نمیشه. به ما ضربه زدن دا، ضربه زدن، اما تاریخی که شروع شد به قرائت امویه شروع نشد. برای همین هم امیرالمومنین دیدیم که تلاش کردن مشاور هر سه تا خلیفه شدن. درسته که سقیفه درست شد، ولی امیرالمومنین یکی از دلایلی که حضرت با اینا ارتباط داشتن برای اینکه به قرائت امویه یه مرتبه اسلام ادامه پیدا نکنه. و برای همین هم جهان اهل سنت ما میدونیم که بسیارشون با همین قرائت شیعه دارن کارش نمیکنن، البته نه به اسم شیعه، حالا دیگه داستانش شما خوب میدونین دیگه. این میگه و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا، معنی ظاهرش مشخصه دیگه. دیدم حضرت آیت الله جوادی نکته خوبی میفرما، میفرما نگران نقشه پیچیده آنها نباش. خیلی دقت شده از روی آیه. اونا بیکار نیستن، اما یه چیزی بالاتر از اون چه اونا فکر میکنن وارد تاریخ شده است. نمونه جزئیشه شما میبینید چقدر تبلیغ کردن که آقا دیگه تموم شد، روز انقلاب تو محافلشون همینا دیگه انقلاب تموم شد، با انقلاب نمیشه کاری کرد و اینا، مردم دیگه خسته شدن. یه مرتبه با شهید حججی، کیا؟ کسانی که خود ما حساب نمی کردیم. اینا خیلی معلوم شد که در اون بنیاد جانشون یه عهدی دارن با شهید و شهادت و حماسه و ایمان و انقلاب. شما از این چی میفهمین؟ میفهمین که دروغ میگن. من خیلی دلم بخواد رو این بار رفقا حرف بزنم. تو جلسه روز تاسوعا من عرض کردم بله شما برید ماهواره رو ببینید، پس جلسه این ضد انقلابشین راستی راستی فکر میکنین همه چی رفت، ادارم که میرین میبینین با این که طاغوتی تر از طاغوت شد، میاد هر جا میرین میبینین بدتر از بد. خب میگن راستی، پس انگار هیچی نیست. ولی بعد یه مرتبه یه چشم دیگه هست، این چشم رو من نمیگم راحت میتونیم گیر بیاریم، ولی یه چشم دیگه هست میبینیم نه به شدت انقلاب اسلامی داره در عالم حاضر میشه. این را دیدن من بارها به رفقا میگم عقوبتی که خدا به اینایی که ماهواره میارن تو خونهاشون، اول عقوبت نیست که اینا امید به ادامه انقلاب اسلامی دیگه نداره. خیلی خطرناکه. من هر کسی نمیگم، ولی کسی ماهواره بیاره تو خونش و دل بده به این چی میگن مزمارای خطرناک، بیچاره میشه. یه چشمی رفقا هست که این آیه داره میگه و توکل علی الله. آخه همین حالا شما اینا برین تو این محفل بچه‌هایی که دیگه به قول خودشون خیلی دیگه پا انقلاب نیستن، اینا بگن توکل به خدا. میگم حالا پیش اومده است اینا با همین آقا که اسم بردن، قشنگ مسخره میکنه که برو بابا توکل به خدا دیگه کار ازش نمیام. کیه که میتونه بگه توکل کن به خدا؟ اون که افق را افق نمیبیند که انقلاب اسلامی درش حاضر است. اون وقتی که این آیه اومده است، اون وقتی است که ابو سفیان اینا اومدند و با فعالیت دارند استحاله بخوان بکنند. قرآن میگه نه، پیامبر پاباس حله
و کفا بالله وکیلا.
باره ها این قسمت ها آخرهای آیه را میخونیم، اما خیلی حرف داره. خدا کافیست که وکیل باشه. تو ببین تونستی خدا را وکیل بگیری یا نه؟ توکل میدونی معنیش همینه، توکل یعنی خدا را وکیل گرفتن. خب ما شما حتما این کار را بکنیم. مثلا این خدا رحمت کنه آقای همدانی را، این کتابی که مصاحبه با ایشون است به نام چی، نهر خیر، مهتاب خیر، بخونید. آدم میگه همش که داریم ما شکست میخوریم، چون بنا بود خرمشهر گرفته بشه، خیلی ما اذیت شدیم تو فتح خرمشهر، همش که انگار ما داریم شکست میخوریم، ولی بعد یه مرتبه خرمشهر فتح میشه. خب این با چی فتح میشه؟ اول باید مطالعه کنیم. یه چیزی ماوراء همه اینا وسطت. اولینش القا بهم الرعب. خدا میگه بابا من اینا رو فراری میدم. شما دیدین که مثلا اینا چه بلد بودن دیگه، وقتی خرمشهر فتح شد این اسرا رو ریخته بودن، یکی از اسرا میگه دیگه ما رو ریختن توی کامیون، یه بچه فسقلی رو گذاشتن که ما رو نگهبانی بده، هی از اون بالا میافتاد پایین، دوباره تفنگ ما میدادیم دستش میشوندیمشون بالا که از ما نگهبانی بده. خب این چیه؟ این و کفا بالله. من دیگه چاره ندارم، میگم من رهبری رو به حمد الله از این جنس میبینم. اطلاعاتی که بعضیا دارن از این سیاسیون هزار برابرش رهبری داره. رهبری خودش نمی بازد، چون می فهمد انقلاب اسلامی یک حضور تاریخی است برای توحید. بعضیا یه رخداد ببخشید یه حادثه میدونن. کی میتونه اینجا و کفا بالله وکیلا را بفهمد؟ اون کسی که میفهمد نه، دو تا جبهه هست، جبهه توحید، جبهه کفر، بقیهش کشک. چنان آقا ادارامو خراب است، خیابونم که پری از اینا. نه، اون چه که معنای انقلاب اسلامی است حضور توحیدی است. این حضور توحیدی یعنی توکل علی الله. و نتیجه چی میشه؟ و کفا بالله وکیلا. خب حالا اینا همه مقدمه است، حالا دقت میخوادم. بعد این وسطی آیه 82 چی میگه اینجا؟ بارها این آیه رو خوندیم. به خدا قسم اگه وسط این آیات بالا و پایین نتونیم از پس این آیه برای این آیه رو نفهمیدیم. معنی ظاهرش الان من میخونم، افلا یتدبرون القرآن ولا کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. ظاهرش که نه. یه اینا چی میگن؟ افلا یتدبرون القرآن، معنی اینایی که رهبری تو را نمیپذیرن، اینایی که میگن نه چیزی نیست دیگه، همون نماز بخونیم همون طاغوت باشه، اینا در قرآن تدبر نمی کنن. اگه تدبر کنن ولا کانه، اگه تدبر کنن می فهمن اگه از پیش غیر خدا بود پر از تناقض بود، این انسجام رو نمی فهمن. این انسجام نشون میده که این قرآن سخن خداست و این قرآن که سخن خداست داره میگه که واستید و نترسید. این قرآن که سخن خداست میگه که آقا وحی کنار رهبری دینی میتونه ثمر بخش باشه. چرا اینا نمیفهمن؟ اینا منم قبول دارم آیه سختیه. میخواید آیه بعدیشم میخونم؟ وقتی این وسط باید خیلی فکر کنیم. بعد میگه اینا آدم های عجیبی هم. دوباره برگشته یقه همینا رو میگیره، میگه اینا و ازا جا اهم امرون من الامن امن اول خاف ازا او بهی. اگر که برای اینا یه خبری بیاد از پیروزی یا شکست، توی جبهه بالاخره ما پیروز میشیم، توی جبهه هم شکست میخوریم دیگه، آنی پخشش میکنن که آقا این طور شد. میگه در صورتی که ولا ردو الی رسول و چی؟ ولا آن چی خوندم؟ ولا ردو الی رسول و الی اولی الامر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم. میگه اما اگه این خبر رو پخش نمی کردن، روش حرف نمی زاشتن، آقا خبر رو می رسوندن به خدا و اولی الامر، اونایی که اهل امکان، تا اونا تحلیل کنند. حالا یستن بتونن میدونی یعنی چه؟ یعنی استنباط کردن، یعنی عمق قضیه رو کشیدن بیرون. من یه مثال میزنم، ما دیدین که تو جنگ مثلا عملیاتی رمضان حسابی شکست خوردیم، همین شهدام که اخیرم میارم میدونی که شهدای رمضانن که شکست خوردیم. خب من همون زمان یادم است سید مهدی هاشمی قهدری جونی سخنرانی کرد توی ما توی فلاورجان که آقا فایده نداره. جمله خیلی زشت بود، ببین جمله را گفت، بی خود می جنگی، آمریکا این جنگا درست کرده خودش هم تموم میکنه. این جمله را دارم میگم، یخته رو این جمله فکر کنی. این جمله یه شکست خورد تو عملیاتی رمضان، شکست خورد، فوش که به آقا محسن اینا هر چی خواست داد اینا. بعدم گفت من همون گفتم این یعنی سخن صدام، یعنی عملا پس شما بچه‌ها هیچ کاره این دیگه. ببینید با یه شکست چه تحلیل نامردانه. خب حالا اون ورش دادیم دست امام، امام هم فرمودن که امتحان الهی بود، مغرور شدیم. بعدش دیدیم چه عملیات‌های پیروزمندانه ای داشت. خب حالا این چند تا چیز قاطی شده، حواستون باشه. اول داره یه آدمایی میگه که اینها شکست ها و پیروزی ها را به جای اینکه بدن به صاحب نظرایی که عمق قضیه را میدونن، به تعبیر من میفهمن در چه تاریخی باید فکر کنن، میان خودشون پخش میکنن، به خودشون هم نظر میدن. تا اینجا را بخونید. و ازا جا اهم امرون من الامر اول خوف ازا او بهی. اگر که براشون امری از ام یعنی پیروزی یا خوف شکست بیاد، پخش میکنن. ولا ردو الی رسول، اگه میمدن اینا میدادن دست رسول، خود پیغمبر نظر بده. و الی اولی الامر منهم، و اولی الامرشون اونایی که صاحب نظرن، اونایی که رهبری جریان دستشونه، لعلمه الذین یستنبطونه منهم، هر آینه آگاه بودن از عمق قضیه اونهایی که این قضیه رو درست استنباط میکنن از این مردم. یستنبتون نهو، این هو را بزنید به خبر امرون منهم، به کی؟ به مردم. یعنی چرا خبر رو نمیذارن صاحب نظران جریان استنباط کنن؟ استنباط خودمون هم تو فارسی میگیم دیگه، معنیش نیست که از ته چا آب کشیدن، یعنی آقا عمق قضیه رو اونا میفهمن. ما گاهی بله گاهی به ظاهر یه شکست خوردیم ولی هزار تا مسئله توش بوده، گاهی یه پیروزی داشتیم نباید روش حساب میکردیم، حساب کردیم مغرور شدیم. هر دوش من از خود حضرت امام دارم. بعد اینم میخونم آیه رو تا آخر بلکه انشاءالله روشن بشه. میگه ولا لا فضل الله علیکم، اینجا دیگه هم نیورده، کم و رحمته لتبعتم الشیطان الا قلیلا، اگر که خدا کمکتون نمیکرد شما خیلی بچه اید. شیطان خلاصه سر به سر دون میذاشت، لتبعتم الشیطان، شما دنبال شیطان را میفته الا کم دون. اینجا چرا کم آورد؟ یعنی خود شما بچه ها، همین بچه خوبا، عمق قضیه رو نمیشناسید. خب یعنی همین شما خیلی راحت بازی میخورید، خدا کمکتون میکنه که بازی نمیخورید. یخته دقت کنید، یعنی شما هنوز به اون هوشیاری یا شعور تاریخی که مطابق حیات تاریخی دون باشد نیستید. یعنی شما هنوز نمیفهمید این تحریم هزار رحمته، فوقش میترسید. خدا کمکتون میکنه که شیطان سر به سرتون میذاره. آیه رو خوب دقت کنین، تا اون وقت حالا میگفت اونا، حالا میگه شما، یعنی خود شما و چه حزب الله یام هنوز به اون، به تعبیر من اون فهم تاریخی که جایگاه، حالا میرسیم جایگاه انقلاب را، جایگاه رهبری را، جایگاه اندیشمندان واقعی را نمیشناسید، بازی میخورید. بنا بود خبرا رو بدن دست اون، کی باید علی تحلیل کنه مسائل ما را؟ خب اول الامر شما باید تحلیل کنه. خب شما اول الامرتون تحلیل نمیکنه، بدبخت میشین، شیطان چی میگن افسارتون رو میگیره، خدا کمکتون میکنه که گرفتار شیطان نمیشید. حالا با همه اینا دوباره برگردیم به آیه، یعنی بخوام آیه 82 رو نگاه کنیم، ان شاء الله بحث جمع بشه. خب آیات قبلی که بحث این بود که باید اطاعت رسول کرد و اطاعت رسول را نمیشه جدا کرد از شریعت. آیه بعدی هم، یعنی آیه بعد از 82 هم که داره میگه که این آدما آدمایی هستند که کار خراب میکنن و شما و هم گاهی متوجه نیستین که باید کار به صاحب نظر را بدید. خب حالا این وسط میگه که چرا اینا، چرا این آدما تدبر در قرآن نمی کنن که بفهمن این قرآن از طرف خداست، و خب اگر از طرف خدا نبود که این انسجام نداشت. انسجام از کجا در آوردم؟ لوجد و فیه اختلافا کثیرا. اختلاف کثیر یعنی یه چیزی میگه بعد یه چیز دیگه میگه. یه خوب اگه اینا قرآن رو نگاه کنن ببینن واقعا یک حقیقت یگانه است در همه ابعادش، پس چرا وحی رو میگیرن رسول رو ول میکنن؟ خب این خود قرآن که داره میگه اطاعت از رسول بکنین، پس چطوری اینا تدبر در قرآن میکنن ولی انسجامش رو گم میکنن؟ من نمیگم این برداشت برداشت عالیه و نه، برداشتی دیگه دلم میخواد بتونم بگم. خب حالا تا اینجا شو پس اومدین که میگه داخل این ضعف اینا اینست که با قرآن مسئله را جلو نمبرن که آقا یک کتابیست با یک انسجام الهی، پس تماما خودشون دست قرآن بدن. ولی این حرف تمام نیست، میگه تماما دست قرآن بدندم کافی نیست، باید تدبر کن. بخواید و نخواید، من خود من و شما اگه بخوایم تدبر تو این قرآن بکنیم، همین چند تا آیه که بخونیم، هم شما هلاک میشین هم من. به خدا قسم اینا که من میگم تدبر نیست،
یه چیزیست این تدبر. مثلا دیوونه میشه دیگه. مثال میزنم، شما حساب کنید یه سالکی 30 سال تمرکز میکنه تا نسبتش با حضرت احدی شک بده. این مثلا بعد از 2-3 سال که تدبر کنه، به ما سوالله پشت کنه، هی کسرت ها را پشت کنه، چی پیش میاد؟ یک یگانگی با حقایقی که ماوراء این کسرت هاست. این چقدر کار میبره؟ بعضی قلب اصلا تحمل کوچکترینش هم ندارن، یه خورده میره جلو، دیدین تو نماز دیگه، یه ذره آدم میره جلو، یه مرتبه خلاصه با یه چیزی که یادش میاد راحت میشه، از حضور قلب راحت میشه. نمیکشه این کسرت قلبه دارد برش. حالا شما، من همش دلم خود آیه رو نگاه کنید، میگید این آیه اختلاف نداره توش، یعنی حقیقت چیه؟ یگانه است، یعنی یک حقیقت توحیدی است. یعنی چه موقع میتونی بهش رجوع کنی؟ وقتی رجوعت به سوی یک حقیقت توحیدی باشه. بگون چقدر آسونه این کار. از خود آیه هیچی نمیخوام تحلیل کنم. ببینید، میگه که آقا این اختلاف توش نیست، یعنی یک یگانگی داره، یعنی تو هر جاش نگاه کنی باید همه حقیقتش رو ببینی. بله، یکی مثل علامه طباطبایی میفرماد من از هر سوره همه قرآن رو در میارم. ما تصدیق میکنیم، یعنی این حرف خودش نشون میده طرف خیلی حالشه. دیدین که آقای شما یه شعر میشنوید ولی میگونی این شاعر خیلی حالش بوده. این حرف نشون میده این مرد خیلی فهم داره. بله، بالاترش امیرالمومنین فرمودن که همه قرآن تو اون نقطه بای بسم الله باشد و انا نقطه تو تحت بای بسم الله. البته این تحته بوده است یا نبوده است و بحث نداریم، چون میدونیم که گاهی خطاط همی که با نقطه شروع میکنن، چون خط کوفی که نقطه نداره، اما با نقطه شروع میکنن، به همین جهت میشه بگم نقطه تو بای بسم الله باید باشه. بگذاریم، این میگه که من درم اختلاف نیست، یعنی یگانگی دارم. چیزی که یگانه است مثل این نوره دیگه، شما هر جاش نگاه کنین همش پیش دونه. تا اینجا میگه خب تو حالا اگه خواستی به یه حقیقت یگانه نگاه کنی، باید اولین رجوع چی باشه؟ رجوع یگانه باشه، یعنی از ماسب الله، از کسرت ها عبور کرده باشی. خب اگه عبور کرده باشی، اینجاش گفتم خیلی سخته، آقا هر جا قرآن بگیری میبینی بعدیش نور اونه. آیه 59 را باید اونچنان قلب ما بگیره، اونچنان هیبت قرآن ما رو بگیره که هر چی میایم جلو بریم الله اکبر چه چیز عجیبیست، چه گشودگی داره، چه روشنیگاهی، چه تفصیلیست از اون اجمال، چه اجمالیست از اون تفصیل. این یه چیزیست که آرزوی من و شما باید باشد که ما تا آینده به اینجا نرسیم، نمیتونیم مسئله شریعت را در کنار نبوت و ولایت ببینیم. مگه امروز تاریخ شما همین مشکل نداره؟ مردم ما نمیتونن ببینن ائمه معصومین و قرآن از نظر ارتباط یکیه. از نظر عقیده قبول داریم، دلایل هم 100 دلیل هم میاریم، دلیل آوردن غیر حضور تاریخی است، غیر حسی است که ما همین رو نگاه کنیم اونا ببینیم. مشکل خوارج چی شد؟ خیلی عجیبه، با قرآن اومدن علی رو حذف کردن. امروز مگه این کاره که چون اینقدر آدم احمق پیدا میشد که میشد با قرآن علی رو حذف کرد؟ پیچیده است قضیه، چرا همچی شد؟ چطور شد که امیرالمومنین که باید ادامه اسلام بود رفت کنار؟ با شریعت رفت کنار یا با غفلت از ولایت و رسالت رفت کنار؟ اینا که شریعت تر از ما بودن. خوارج دیگه میدونین که تعبیری که ما برای اصحاب کربلا علیهم السلام داریم، برای اینا هم داریم. که چون زنبوری که شبانه همچنان در چیه کندوش اصل درست بکنه، اینا شبانه همینطور در عبادت بوده. خوارج بخونیم. حالا دیگه من توانم بیش از این نیست، ولی مطلب خیلی بیش از این است. جای این آیه وسط این بحث خیلی حرف است که یعنی پیامبر چرا اینا متوجه نمیشن یه موضوع حقیقت قرآنی وسط است. به حقیقت قرآنی اگه رجوع کنن متوجه میشن قرآن داره میگه که شما باید در کنار اطیع الله اطیع الرسول داشته باشین، شما باید با حضور تاریخ اسلام با رجوع به رهبری این تاریخ انقلاب انقلاب دو ادام بدین. تو کتاب امام خمینی و سلوک در تقدیر تاریخ زمانه، تاریخ توحیدی زمانه، بنده اونجا عرض کردم این انقلاب به قلب امام خمینی نازل شده است، عین خود اسلام. اونجا من ادلش آوردم. بنابراین اگر شما اونجا مگه تو قرآن نمیخونید که چی نزل به روح الامین علا قلبک، یعنی پیامبر قلبش قرآن است، پس حرکتش قرآن است. چرا؟ چون انسان مطابق قلبش حرکت میکنه و قلبش که قرآن است پس حرکتش قرآن است. اگر انقلاب اسلامی بر قلب حضرت امام اشراق شده است، امام یعنی انقلاب اسلامی. و اگر انقلاب اسلامی صورت توحیدی این تاریخ است، منهای سیر امام نمیشه. و حالا دقت کنید چرا رهبری دائم میفرمود امام عزیز ما این کارو کرده، ما هم کردیم. شما نمیتونید منهای قرآن ادامه بدید حیات دینیتون رو. چرا؟ برای اینکه منهای قرآن شریعت رو میگیرید، ولایت رو بل میکنید. نسألوک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر اعیننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایتک. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن برش نازل شد، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت اون قرآنهای مجسم رو در جان ما شعله‌ور بگرد. قلب مبارک مولای ما قرآن حی حاضر رو از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش رو تسریع بفرما. این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. این انقلاب توحیدی لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما مبارک و پایدار بدار. ما را شایستگی سربازی انقلاب عطا بفرما. مقام معظم رهبری، این امید حضور تاریخی انقلاب رو در پناه خودت از همه بلیات سماوی و ارضی مسون بدار. ما را مسلمان به میران و صلی علی محمد و آله.